نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه. بار دیگر عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام. خدمتی شما هموطنان عزیزم عرض میکنم که برنامه های نیم نگاه برای پیگیری مسائل روز حوزه سلامت تقدیم حضورتون میشه و ما هم در این برنامه که از گروه اجتماعی این شبکه رادیویی تقدیم حضورتون خواهد شد، میخوایم بریم سراغ یک موضوع حمایتی اجتماعی که شرایط بیمه درمانی گروه بازنشستگان هست. اما شرایط خاص این گروه ما رو برون داشت که پیگیر مسائل بیمه درمانی تکمیلی، همینطور بیمه پایه این گروه از اقشار اجتماعی باشیم.
چرا بازنشسته باید از درمان رایگان که حق قانونیش است محروم باشد؟ حق بیمه‌ای که 30 سال پرداخته ایم اگر هنگام پیری و مریضی به کار ما نیاید، دیگر قرار است چه زمانی به دردمان بخورد و مؤثر باشد؟ بیان این جملات از زبان بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی آمیخته با معانی تلخ است. گرانی و کمبود دارو و صفهای طویل انتظار در مرکز درمانی بار مضاعفی است بر دوش بازنشستگان کم درآمد کارگری که علارغم هزینه دادن برای بیمه تکمیلی از درمان مناسب محروم ماندند. در بیش از 30 سال گذشته نه تنها متن قانون الزام و تصریحات آن به هیچ وجه اجرایی نشده، بلکه از سطح خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان به خصوص بازنشستگان نیز کاسته شده است، تا جایی که امروز یک بازنشسته که میلیون‌ها تومان در 30 سال خدمت در صندوق درمانی سازمان پس انداز کرده، 2% هر ماه جداگانه بابت درمان می دهد و چند ده هزار تومان پای بیمه تکمیلی می پردازد. اما وقتی به یک مرکز ملکی مراجعه می کند، باید ساعتها با رنج بیماری منتظر بماند تا سرپایی ترین و ابتدایی ترین خدمات درمانی را دریافت کند و برای درمان تخصصی و تکمیلی هیچ گریزی جز مراجعه به مراکز درمانی دولتی و خصوصی ندارد و آنجا هم باز معطلی طولانی دارد تا شاید بیمه تکمیلی بعد از چند ماه انتظار به کارش بیاید. تازه اگر مراکز درمانی مختلف بیمه تکمیلی را بپذیرند و کاری از آن بر بیاید. در این سالها به دلیل گرانی دارو و کمبود آن، مشکلات درمانی مستمری به گیران سازمان تأمین اجتماعی به مراتب حادتر شده است و تازه این تمام ماجرا نیست. ماجرای درمان بازنشستگان بعد ناراحت کننده دیگری هم دارد. ناکافی بودن مراکز ملکی سازمان، شلوغی بیش از حد آنها و ناکافی بودن خدماتی که ارائه می شود. به راستی چرا 30 سال بعد از تصویب قانون الزام به اینجا رسیدیم؟ نقش سازمان تأمین اجتماعی و مدیران متوالی آن در این محرومیت چقدر است و امروز یک بازنشسته کارگری برای برخورداری از خدمات درمانی با چه مصائبی دست و پنجه نرم می کند؟ اما خبر خوب این که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ارائه خدمات جدید جبران هزینه خسارت درمان بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش این صندوق در قالب طرح اختیاری با سرانه هر نفر 205,000 تومان خبر داده و اعلام شده با اجرای بسته جدید سلامت که در قالب طرح اختیاری ارائه شده برخی خدمات رایج و مورد نیاز بازنشستگان به تعهدات قرارداد افزوده شده و سقف برخی خدمات مورد تعهد نیز افزایش چند برابری یافته است. اما جزئیات بیشتر درباره این خبر و راهکارهای تأمین هزینه‌های درمانی بازنشستگان و بهبود حمایت‌های بیمه‌ای را در نیم نگاه امروز بشنوید.
شما شنونده عزیز، شنونده برنامه نیم نگاه هستید از رادیو سلامت. بنده هم یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان هموطن که تازه به جمع ما پیوستید و باز هم عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام. اونچه که در این برنامه در موردش گفتگو میکنیم درباره هزینه های درمانی بازنشستگان هست. حالا هم بازنشستگان کشوری داریم، هم لشکری داریم و هم بازنشستگانی که مربوط به کارکنان دولت صندوق بازنشستگی و همینطور صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و صندوق هایی هم که مربوط به برخی سازمان ها که صندوق های مخصوص به خودشون رو دارن. حالا اگر که عمده بازنشستگان در نظر بگیریم، بازنشستگان کشوری، لشکری و همینطور تأمین اجتماعی مشکلاتی رو مواجه میشن برای هزینه های درمانی و سقف تعهدات. میخوایم ببینیم که در سال 1402 چقدر این سقف تعهدات افزایش پیدا کرده. این که عرض میکنم خدمتتون به این دلیل که خب به هر حال هر چقدر سن بالاتر میره مشکلات سلامت ممکنه بیشتر خودشون نشون بده و مسلماً با بیماری‌های فعلی رایج در جامعه ما ممکنه که هزینه‌ها پی در پی تحمیل بشه به خانواده و نیاز هست که از اقشار بازنشسته حمایت‌های خاص و ویژه‌ای صورت بگیره. اما شما هم اگر می‌خواید که از مشکلات درمانی و هزینه‌ها برای ما بفرمایید، به خصوص بازنشستگان عزیزی که صدای ما رو شنونده هستند، بفرمایید که بازنشسته کجا هستید، چه صندوق بیمه‌ای شما رو حمایت میکنه و شماره تلفنی که در اختیار شماست برای طرح مشکلاتتون 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 برای پیامک های شماست. Thank you. بیشتر شما عزیزان شنونده میدونید که معمولاً با یک بیمه‌گر قرارداد جمعی بازنشستگان بسته میشه و معمولاً هم این طور بیان میشه که خب حالا همین سازمان هست که میتونه این تعهدات رو داشته باشه و سایر سازمان‌های بیمه معمولاً براشون صرف نمی‌کنه که بخوان حالا یه همچین تعهداتی رو بپذیرن. اما بیشتر خواهیم گفت در این باره و می‌خوایم ببینیم که چقدر این سازمان بیمه‌گر میتونه به هر حال به تعهدات خودش عمل بکنه متناسب با نیازهایی که بازنشستگان ما دارن. اما اولین مهمان ما یکی از نمایندگان مجلس هستند، آقای دکتر بابایی کارنامی که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر بابایی کارنامی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، منم سلام عرض ادب دارم مظهر جنابالی به همه شنوندگان عزیز. ایام رو هم تصدیق عرض میکنن، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی سپاسگزارم از یادآوری شما، ما هم خدمت شما از تسلیت داریم. آقای دکتر بر ما بفرمایید که شرایط هزینه های درمانی بازنشستگان، پیشنهادی اخیراً مطرح شده از سوی نمایندگان حالا کارگری بازنشستگان مبنی بر این که اصولاً برخی خدمات رو، خدماتی که هزینه بر هستن، اصلا رایگان بکنیم بر بازنشسته، علارغم این که خب حالا قراردادی بیمه تکمیلی نمیدونم سرانه اضافه پرداخت کرده بر اساس حالا خبرهای جدید، به هر ترتیب بازنشسته یک تأمینی داشته باشه از نظر هزینه‌های درمانی، چون الان شرایط اقتصادی فعلی واقعیت مراجعات مکرر بازنشستگان به دلیل شرایط سنی که خب نیازهای سلامتشون نسبت به سایر اقشار اجتماعی از نظر سنی اصلا متفاوت میشه و نیاز ممکنه به بستری های متعدد، خدمات تشخیصی متعدد، خدمات آزمایشگاهی متعدد پیدا بکنن.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب یک از مشکلاتی که این روزا نه در طول این چند سال اخیر تمام بیمه شدگان و مخصوصا مستمر بگیران سازمان تعمیلیشی باش مواجه هستن، بحث پرداخت در حقیقت هزینه های درمان هست. وضعه های تعبیری قشنگی دارن که میگه کسی که بیمار میشود جز درد بیماری درد دیگری رو نباید تحمل بکنه. این بود متاسفانه درد هزینه های درمان بیشتر از خود درمان هست. این یک از مشکلاتی هست که در کشور متاسفانه ما شاهد هستیم. در حوزه صندوق های بازنشستگی به ویژه صندوق بازنشستگی کارگری و بازنشستگان عزیز ما که بیشتر این ملموسه و از این بابت باید خب یه تدبیر ویژه‌ای دید. ما خب یکی از قوانینی که در قوانین موضوع ارتباط با موضوع درمان مستقیم که مصوبه تقدیم مجلس تشخیص مصرف نظام ما داریم، یعنی در سازمان تامین اجتماعی درمان یه بحث درمان مستقیم داریم، درمان غیر مستقیم. درمان مستقیم تمام سازوکارهایی که یک بیمه به اصطلاح بیمار یا بیمه شده بعد از بیماری وارد حوزه درمان می شود، همه هزینه هاش صفر تا صدش باید رایگان باشه. خب متاسفانه موضوعاتی که پیشوری درمان مستقیم وجود داره، سازمان تامین اجتماعی یا نتوانست یا نمی تواند تمام زیرساخت های حوزه های در حقیقت مراکز درمان مستقیم را در تمام کشور دایر بکنه و اگر حتی اگر بتواند امکانات زیرساخت هاش را فراهم کنه پزشک نداره. یعنی ما متاسفانه یکی از مشکلاتی در کشور ما داریم نداشتن پزشکای فوق تخصص و متخصص هست که نمیتوانن به طور فراگیر در تمام پرکلش‌های به دقیقه جغرافیایی آمای سرزمین در کشور حضور پیدا بکنن، بیوجه در مناطق محروم، روستاها، بخش‌های محروم. خب اینا نکاتی هست که وجود داره و عمدتاً هم کسانی که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی هستن در این جاها مستقر هستن و نگاه در اجتماعی هم قابل تعامل هست. ما در کشور یه پدیده دیگری هم شاهد هستیم. خب کشور همه آدم هایی که در حقیقت به عنوان شهروند زندگی میکنن چهار بار دارن بیمه میپردازن. یکی خب بیمه پایی است که همه بیمه شدگان دارن پرداخت میکنن. دو، بیمه تکمیلی دارن پرداخت میکنن. سه، سرانه هایی که از بابت سلامت دولت از محل اعتبارات در حقیقت دولتی به حوزه سلامت پرداخت میکنه که عددش هم خیلی خیلی قابل تحمل است که ما در حوزه های مختلف داریم یارانه پرداخت میکنیم. اخیراً هم باب شده بعضی صندوق ها رفتن به سمت بیمه اکمل، یعنی در حقیقت ما چهار بار بیمه پرداخت میکنیم اما امروز بزرگترین موزلی که پیشوری بازنشستگان عزیز ما وجود داره که به علت کهولت سن و در حقیقت بیماری هایی که زود به سراغ کسانی که بالای 50-60 سال هستن میاد، بحث بیماری هایی است که در هزینه هایشون هم اشتراب ناپذیر هزینه های زیادی ها هم تحمل میکنه به خانواده های عزیزشون، که خب بالاخره این بخش بسیار مهمی. خب ما برای اینکه چی کار کنیم؟ خب بالاخره نمایندگان مجامع کارگری، خب بالاخره بارا از طریق مجلس شورای اسلامی بندم به عنوان رئیس فرکسیون کارگری مجلس پیگیری داشتیم. پارسال ما یه تفاهمی کرده بودیم به واسطه بین کانون عالی بازنشستگان کشور و خود سازمان تامین اجتماعی، عدد 1500 میلیارد تومانی را سهم خدمت شما سازمان تامین اجتماعی رو بالا بردیم تا هم بحث طرفه، هم بحث مقدار کمیت خدمات و کیفیت خدمات توافقی بیمه تکمیلی افزایش پیدا بکنه. خب این باز هم به نسبت تورمی که در کشور ما دچار شدیم واقعا کفاف موضوع را نمی کند، باز هم مشکلات عدیده وجود داره. من و خاطر در برنامه هفتم ما دنبال این هستیم که یه توافقی را با مجموعه دولت بکنیم، تمام سرانه های درمانی در هزینه های بهداشت سلامت و سرمانی را متمرکز کنیم، بدیم به صندوق های بیمه، به ویژه صندوق تامین اجتماعی که باید بیستم بریم که ردیف های مستقل، هزینه های مستقل، هزینه ها و درآمدش مستقل به سمت حرکت بکنیم که مکفل در حقیقت درمان هزینه های درمان بازنشستگان عزیز ما و بیمه شدگان عزیز ما کی باشه؟ خود سازمان تامین اجتماعی باشه. یعنی چند وشی و چند بودی به بحث های اینچنین نگاه نکنیم. یا بحث هایی هست که ما دنبال میکنیم که تا به تبا انشاءالله خدمات واسعی از منظر کمی به کیفی در حوزه درمان پرداخت بشود که متاسفانه ما همچنان مورد در حقیقت اشکال وجود داره و عزیزان ما دارن خیلی خیلی بهشون حتی بگیم ظلم میشود حرف بیودهی نداره.
آقای دکتر فکر میکنید که با توجه به شرایط گردش مالی این صندوق ها این تزریق اعتبارات حتی اگه مبلغ قابل توجه باشه واقعا کارساز خواهد بود؟
ببینید موقعیت ببین وقتی نو بی سفتون به هزینه های درمان هست، خب بالاخره داره دو سازمان تامین اجتماعی منابعش داره میگیره، نمیشه توجیه بکنه که منابعش رو وقتی نو بی
کجا میره این منابع؟ ببینید موضوع همین میخوام نم مدیریت مالیه به چه ترتیب و این
بله حالا مشکلی که داره
حالا البته اونها مشکلات خاص خودشونو دارن، سن بازنشستگی هست، نمیدونم جوان بودن بازنشسته های ما هست نسبت به خیلی از جوامع، ولی در هر شکل اون بازنشسته بالاخره به طور متوسط 30 سال پرداخت کرده حق بیمه‌شو.
ببین ما میگیم ببین در هر صورت در طول 30 سال منهای مستمری بگیری که دقیقا تعداد مستمری که از بابت سهم 27% سهم کارفرما و 7% 23% سهم کارفرما و در حقیقت 7% سهم کارگر و همچنین 3% سهم دولت، خب بالاخره این فرمول واحدی است که در تمام دنیا دارن تبعیت میکنن. این پیام را میرسونه، یعنی من بابای کارنامی که یک فردی بیمه شده در طول 30 سال به طور مستمر دارم 33% دارم، به خاطر سهمی را از محل درآمد مزدی که دارم پرداخت میکنن، این فرمول این ثابت میکنه از نظر منابع کفاف موضوع رو میکنه که هم به من مستمری برداشت کنه هم مسئولیت درمان من با سازمان تامین اجتماعی باشه. اصلا ولا غیر از اینکه خیلی از این نباید اتفاق بیفته.
بله
یعنی از حقوقی اگر امروز یک بیمه شده بره از سازمان تامین اجتماعی شکایت بکنه، تمام منابعی که از روزی که از اولی که در حقیقت مستخدم میشه تا روزی که بازنشسته میشه، اگر این پورتفوی این صندوق یا این حساب کتاب رو حساب درآمدی به هزینه‌ای بکنه، طبیعیه که اون سوی مدیریت های صندوق های تامین اجتماعی، صندوق های بیمه ای موجب نباید بشه که حقی از کسی از بمان بیمه شده تضییع بشه. مسئولیت پاسخگویی اداره صندوق که با خود بیمه شده نیست که. یک اشکال وجود داره، خب دولت ها متاسفانه صندوق ها رو در چنبره خودشون قرار دادن و پاسخگو هم نیستن. یعنی الان به عنوان مثال ما مدیر عامل انتخاب و مدیر عامل صندوق، هیئت مدیره صندوق اصلا با کیه؟ با دولته. دولت دخالت میکنه، دولت ها وقتی دخالت میکنن دولت ها در مقابل ملت نه پاسخ میدن متاسفانه نه مسئولیت میپذیرن و صندوق هم بر اساس قوانین موضوعه باید در اختیار هیئت مانای مرکب از مشاورکای اجتماعی که کارگرا هستن و کارفرمایان هستن و دولت یه بخش کوچولی از این مجموعه بود بشه. دولت از منظری که خودش بخش دامنه کارفرما هست بود باشه، نه دولت به معنای دخالت مداخله گر. الان دولت داره به جای نظارت، به جای سیاست گذاری کاملا داره دخالت میکنه. مثلا شما الان صندوق های مثلا مزید مجبور سرمایه‌گذاری مثل 60 تا، خب شما الان برو بپرسید بیش از 250 60 شرکت داره، کدام عضو جامعه کارگری به کارفرمایی در حقیقت بر اساس فرآیند مدیریتی در طول 30 سالی که من در سراغ دارم به طور عادی که چون کارگر بوده چون شریک اجتماعیش بوده به عنوان نایب مدیر شده، شده حیات خلوت مدیر دولت‌های سیاسی، سیاسی دولت ها شده.
خب کی باید پیگیری کنه
آدم خودش میپرسته
خب الان مجلس خودش نقش نظارتی داره دیگه، کی باید پیگیری بکنه؟
مجلس داره پیگیری میکنه، نظارت میکنه، مثلا ما تغییر تفاوت داریم انجام میدیم. خب بالاخره ببین به این یک بحثیست که ببین باید به منطقی برسیم. ببین سرکارم علیوی، ما الان این بود کشور متاسفانه احساسات داره کشور را اداره میکنه، ما برابر به دولت از منظر مجلس داریم به دولت تذکر میدیم، میگیم دولت محترم شما در بحث آقای وزیر محترم مثلا تابانکار رفاه اجتماعی و مثلا مدیر عامل تامین اجتماعی یا اصلا انتصاب مدیر تامین اجتماعی حتما باید به رأی دولت نزد شخص رئیس جمهور نباید بشه. الان ایشون یه تیمی در دوربر رئیس جمهور هستن، دارن اینا دارن صندوق تامین اجتماعی مدیریت میکنن، بگی باید کنن به اجتماع کنیستن. بعد مجلس چیکار میتونه بکنه؟ مجلس میگه وزیر میتونه استیضاح بکنه. الان از وزیر میپرسیم، وزیر میگه آقا منم اختیار ندارم. میگه من چیکارم ببخشید. وزیر میگه به وزیر آقای دوربر دور همه دولت اینجوری بود، نه این دولت ها، همه دولت ها اینجوری بودن.
همین میخواستم عرض کنم خدمتتون. ببینید یه روندی است از نظر چارچوبی که داره اجرا میشه، اصلا بحث این دولت و اون دولت نیست. ما واقعا میخوایم ببینیم که چه اتفاقی میفته که صندوق های بازنشستگی همچین وضعیتی رو پیدا میکنن. ببینیم مثلا یه موقعی تامین اجتماعی
یه رئیس‌جمهور صادقانه بیاد توی کشور فقط یک کار بکنه، 10 سال 8 سال رئیس‌جمهوره، یک آدم از نهاد ریاست جمهوری خود دوربر رئیس‌جمهور در بج انتصاب نشود، فراخوان بده شایستگان وارد صندوق ها بشوند به مدیر مدیران مجمع، من شک ندارم صندوق در کشور مشکل اقتصادی نخواهند داشت.
خب اجازه بدید آقای دکتر
این رو صدا سیما میتونه کمک کنه. ببین صدا سیما میتونه کمک کنه، ما و مجلس باید کمک کنیم. ما متاسفانه مثلا معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور در کجای مملکت گفته من چجوری میتونم مثلا من مجلس چیکار میتونم بکنم؟ سایشون حق سیزا دارم روی معاون اول؟ نه سوال دارم، نه. و معاون اول رئیس جمهور بر اساس قانونی شخص دوم کشور، اجرای کشورم به
رو وزرا که مجلس داره.
بله وزرا
آقای
ما وزیر الان همین تو این دولت دارم دو تا وزیر آوردیم، درسته؟ خب یه وزیر که ما هیچ چیزی نکردیم، ما وقتی از وزیرا سوال میکنیم آقای وزیر میگن آقا بله منم همین الان بعد از آقای مرتضوی بهترین وزیر کشوره. یعنی من اگر بگم نمره بدیم به بین وزرای پیدی آقای رئیس جمهور، بهترین وزیری که برازم بالا سر وزارت تابونکار رفاه اجتماعی وزیره. الان سوال آقای وزیر محترم تابونکار چه اختیاری داره؟ چه اختیاری داره؟ اصلا آقای وزیر من خبر دارم وزیر محترم تابونکار اختیاری از نفس یه آدم تو تابونکار اجتماعی نداره.
پس کی باید رسیدگی کنه به وزیر تامین اجتماعی؟ خب
من برم این وزیر رو، من این وزیر رو برکنار بکنم، خب مجلس بری سیزا کنه این وزیر بگم وزیر بعدی چیکار کنین؟
وزیر بعدی رو استیضاح کنین.
وزیر بعدی رو
استیضاح کنین. نمیتونه کار اجرایی بکنه بعد استیضاح بشه بری.
وزیر بعدی رو با چیکار کنین؟ این کشور چند تا وزیر به خاطر همین آقای ربیعی استیضاح شد به خاطر همین قضیه. شیخ الاسلام شما بیشترین استیضاح در طول تاریخ بعد از انقلاب تو وزارت تابون بخشن بعد از برنامه توسعه
آخرش چی آقای دکتر؟ یعنی باید بالاخره تم بدیم به همین چند نفر که معرفی میشه.
صدا سیما آخری که صدا سیما من صادقانه بگم چون من خودم وزارتکاری ام 20 سال وزارتکار میشناسم، شاکله وزارت تابون کار بشتم این شاکله که متاسفانه رئیس جمهورها و دوربر رئیس جمهورها در کار وزارت تابانکاری دخالت بیش از حد داره. این را من این پیام را ما بارها و بارها به رئیس جمهورهای متوالی روحانی گفتیم، به آقای جهانگیری گفتیم، به آقای یاتاد رئیسی گفتیم، به آقای مخبر میگم آقا شما را به خدا هیچ پولی به تامین اجتماعی نمیخواد بدید، هیچ کاری نکنید، شما دست از سر این تامین اجتماعی بردارید.
آخه این دست از سر که میگیم برداریم و جزئیاتش رو متوجه نمیشیم، میخوایم جزئیاتش رو ببینیم.
آقا دارن دخالت نکنن، آقا برای کاری نداشته باشن، بذار وزیر تابون کار رفاه اجتماعی تصمیم بگیره. آقا جان به یک بار برای همیشه عادت کنیم آقا وزیر محترم تابون کار رفاه اجتماعی بر اساس حالا فعلا با همین قوانین ناقص میدن که من رو همین بخشش ها مجلس مقصره، بخشش ها مجلس مقصره، چون مجلس هم چون برای خود حیات خلوت میخواد متاسفانه مجلس هم تن نمیده بعضی از مسائل، من خود مجلس هم نرفت میکنم. ببین من دو طرف دارم میگم، هم مجلس نباید عادت کنه فکر کنه که هی مثلا یک شهری، یک استانی، یک منطقه، اگه یک شرکتی در یک مجمع مثلا 60 تا وجود داره، فکر کنه مجلس هم اونجا باید کاری باشه، اینا نباید این کار انجام بده، دولت هم نباید چنین نگاهی داشته باشه.
ببینید مطلبی که آقای دکتر من عرض میکنم خدمتون اینه، میخوام ببینم من بازنشسته چرا باید مثلا تعهدات سقفی داشته باشه که اصلا سقف رو نگاه میکنید؟ حالا بازنشسته کشوری من میخوندم
ظاهرا سقف نداره. من قبول ندارم. میگی چه سقفی؟
مثلا 70 میلیون، 75 میلیون. الان شما یه بیمارستان خصوصی، یه بخش سی سی یو به طور متوسط چای 15 تومن فرد باید پول بده. یعنی اگر اصلا یعنی اصلا من... وارد میشی بعد 50 تومن پیش بخوابونی توی صندوق.
من اعتقادی ندارم. من میگم آقا کسی که بیمه شده تامین اجتماعی است، روز اول اومده تا روزی که زنده هست بازنشسته شده، باید 0 تا 100 هزینه درمانش خود تامین جدا.
همینو میخواستم عرض کنم خدمتون که آیا این امکان قانونی ممکنه ده؟
امکان قانونی اختیار داره، بله هست. در این قانون نگفته که سازمان تامین اجتماعی ندهد. سازمان تامین اجتماعی به همین خاطر که میاد بر اساس منابع و مصارف خودشو برای خودش تکلیف داخلی، چرا میگم که تامین اجتماعی بر اساس دو تا بعد یه بحث خلای قوانین وجود داره که مجلس بارا بارا ما پیشنهاد دادیم، هفته تو برام هفته دوباره جستیم. میگم مدیریت و مدیریت مبتنی بر شرکای اجتماعی،
یعنی شما میفرمایید خلای قانونی الان نیست و خود تامین اجتماعی و وظیفه
برای اداره تامین اجتماعی آدمایی که میان خلای قوانین وجود دارد.
دارد.
اما با همین قوانینی هم وجود داره میتواند نگاه‌های سیاسی و نگاه‌های تفکری و عادلانه رؤسای جمهور و دولت ها میتونه بیاد به کمک بنده.
یعنی شما میفرمایید مشکل فعلی الان این هست که وزارت رفاه اختیار عمل مستقل نداره.
من به نظر من دارم به عنوان کسی که دارم ناظر نگاه میکنم، حتی روز کمیسیون تامین اجتماعی، کوزی کمیسیون اجتماعی هم خودم من میبینم، به عنوان رئیس تفاوض الان مجموعه هستم، خودم 20 سال تشکلات کارگری کار کردم، رئیس برکتور کارگری مجلسم، والله قسم ما با کسی مشکلی نداریم. ما واقعیت هم میگیم در طول این جریان های اصلاح طلب و سوگرا که تو کشور اومدن، واقعا هر جا شما رد پای بعضی از سوی مدیرات رو میبینی، یا جریان منتصب به اصولگرا بوده، یا جریان منتصب به اصلاح طلب بوده.
نه اصلا کاری ما به جریان سیاسی نداریم.
نه مشکل اجتماعی ما
شما یعنی در نهایت میفرمایید وزیر وزرای رفاه ما تا الان خیلی اختیار عمل نداشتن؟
نه ببین بحث میگم چون ببین اونجا یه تکالیفی را با رئیس جمهورها میرن، به رئیس جمهورها دور و بر رئیس جمهورها یه تکالیف به نام رؤسای ستاد انتخاباتی شکل میدن، اونها در انتخابات کمک میکنن، در نتیجه میان فشار میارن به بدنه یکی بدنه وزرای بهترین جا و حیات خلوتترین جا کجا؟ 60 تاست.
بله.
صندوق های خب. زیر مجلس صندوق ها حتی 60 تا، صندوق مثلا چی؟ صندوق خود بازرسی کشوری، خود به اصطلاح صندوق 16 صندوقایی که وجود داره، البته صندوق تامین اجتماعی چربش بیشتری داره که تعدادش کمیتره و بیشتره، اهمیت بالاتری داره. خب من دارم ببینم نگاه میکنم، من نمیتونم، ما نمیتونیم
بباره ببینین الان به حال به همطور که شما میفرمایید و یعنی دارین همسو با ما صحبت میکنید، واقعا بازنشسته که الان میبینه همسانسازی نمیشه درآمدش، حداقل میشه از طرف درمانی یه حمایتی ازش کرد که اونجا نارضایتیش توی دریافتیش کم بشه، این فاصله هزینه و این تورمی که واقعا کمرشکن شد. آقای دکتر اجازه
من از تو جای جلو میام شاید این حرف بزنم بعد بازنشستگان ناراحتم بشن، من میگم دولت اعتماد تامین اجتماعی همین یه کارو بکنه، بدن بیاد آقا هر کسی اعلام بکنه، هر کسی هر بشری به عنوان بازنشسته تامین اجتماعی و یا نه کارگر شاغل بازنشسته تامین اجتماعی، بیمه شده تامین اجتماعی، مریض شد.
آی دکتر خب مثل این که تلفنشون قطع شد، حالا با هم خواستیم یک دو تا تلفن شنوندگان عزیز رو هم پخش بکنیم، درد دلها رو بشنون. آقای دکتر که حتما از این دست درد دلها زیاد شنیدن، اجازه بدین دوباره تلفنشون رو بگیریم و صدای شما شنوندگان عزیز رو هم بشنون. واقعا مطلبی که ما می‌خواستیم تو همین برنامه اشاره بکنیم همین بود، اگر که حالا پرداختی ها امکانش نیست که بالا بره، حداقل اون هزینه های درمانی و اون مسائل و خدماتی اولیه زندگی بازنشسته با توجه به سن و سالش حل بشه و براش سقف گذاشته نشه برای این تعهدات، بتونه هر جا که مراجعه میکنه با اون کارت با به هر حال کارمندیش، بازنشستگیش، با اون شناسه‌ای که داره، با کد ملیش، بدونن که بعد بازنشسته بستری بشه و بعد ازش حمایت بشه. میخوام ببینیم آیا این امکان از نظر اختیارات مجلس